صفحه 361. هیچ آدم منطقی نمیگوید آن چراغ راهنمای بیرونی قرمز است اما چراغ درونی من سبز است، و از چراغ قرمز رد نمی شود تا ثابت کند که چقدر از هدایت بیرونی آزاد است. یقیناً شخص باید در زندگی به هدایت‌های بیرونی برحق امتیازاتی داده و بیاموزد که چگونه انگیزش‌های درونی خیش را در مواردی سرکوب کند. اما اگر به اشارات درونی خود اطمینان کنید، می‌دانید که هرگز بدون دلیل موجه نمی‌گوید که از چراغ قرمز رد شوید. ممکن است در یک مورد اضطراری بگوید، اما نه قبل از اینکه مطمئن شوید که خود یا دیگران را به خطر نمی‌اندازید، که در این موقع مرکز هدایت درون می تواند چراغ سبز نشان بدهد. یک مانع دیگر را که باید از سر راه بردارید تا بیشتر تحت هدایت درونی درآیید، غلبه بر آن اشارات بیرونی است که می گویند اگر زیاد هدایت زندگی خیش را به دست بگیرید خودخواه هستید. مسلماً همه ما می دانیم خودخواهی چیست. اشخاص خودخواه بی اندازه یا انحصاراً به خود مشغولند، پیوسته در پی آنند که از دیگران امتیاز بگیرند بدون اینکه توجهی به آسایش کسی داشته باشند و نوعاً حقوق یا آزادی‌های دیگران را پایمال می‌کنند. بچه خودخواه بچه‌ای بود که وقتی در مهمانی بسته آبنمات را باز کردند، تا آنجا که می‌توانست در دهان خود جای می‌داد و در برابر اعتراض دیگران به شدت عصبانی شده، به هر بچه‌ای دو تا آبنمات داده و بقیه را در جیب خود گذاشت. بیشترین انتقادی که به کتاب‌ها و طرز تفکر من شده این بوده که مرا مشوق خودخواهی قلمداد کرده است. یقیناً هرگز نگفته یا ننوشتم که شخص باید به خرج دیگران خودخواه باشد، و در واقع بسیار سعی کردم که عکس آن را بگویم. اما به نظر می‌رسد که بسیاری از مردم وقتی می‌شنوند که می‌خواهم اشخاص رأی و فکر مستقل داشته با منافع درونی خود مشورت و ناخدای روان خیش باشند، نمی‌توانند سخنان مرا جز این تعبیر کنند که مشوق خودخواهی گسترده است. بیایید توصیه مرا در فصل پیش مورد توجه قرار داده و فرض کنیم که شما خواننده و من نویسنده با آرزوی صمیمانه و کودکوار برای درک یکدیگر به این دنیای بسیار گشاده‌ای که آن را زندگی نامحدود نامیدم نزدیک می شویم. اگر چنین باشد باید بگویم که شاید نیمی یا بیشتر این سوء تفاهم بین من و منتقدینی که مرا متهم به تشویق خودخواهی کردند تقصیر من بوده است. شاید در نوشته‌های پیشین از روشن کردن منظور خیش قاصر بوده و نتوانستم نظریات خودم را به نحوی بیان کنم که هیچ کس نتواند گفته‌های مرا مشوق خودخواهی بداند. از طرف دیگر شاید منتقدین در حق من لطف کرده مجدداً کتاب‌های نقطه ضعف‌های شما و مهار خود را به دست خیش بگیرند را خوانده و از خود بپرسند که آیا احتمالاً چیزهایی را خوانده‌اند که من هرگز ننوشتم. به خصوص مایلم از شما که خواننده این کتاب هستید سوال کنم که آیا چیزی در این کتاب خوانده اید که فکر کنید او میگوید باید بیشتر خودخواه باشم؟ اگر چنین است یقیناً منظور من این نبوده. و حالا میخواهم چیزی از شما بپرسم، آیا لغت خودخواه را برای توصیف اشخاصی به کار میبرید که بیش از شما با اشارات درونی خیش هدایت شده و در نتیجه شاید بسیار شادتر از شما هستند، حتی اگر هرگز از کسی سوء استفاده نکرده باشند؟ اگر اینطور است احتمالاً لغت خودخواه را با سوء تعبیر برای محکوم کردن کسانی به کار برده اید که در قالب افکار مستبدانه شما دایر بر نحوه اداره زندگی خیش نگنجیدند و با افترا خواستند همان گونه که دیگران بر شما حکومت می کنند بر آنها تسلط یابید. پاسخ شما هرچه که باشد بگذارید نظرم را درباره خودخواهی کاملا روشن کنم. قصد من هرگز این نیست که کسی را تشویق کنم که نسبت به دیگران بی ملاحظه بوده از آنها سوء استفاده نماید. برعکس به نظر من شخص نامحدود درست شخصی است که بر حسب غریزه دیگران را مانند خیش دوست داشته و میپذیرد و در نتیجه بسیار رعایت دیگران را میکند. به این دلیل ساده که در غیر این صورت نسبت به اشارات درونی خیش بی توجه خواهد بود که پیوسته سعی دارد او را به سوی شادی کودکوار، ارتباط با دیگران، به گونه های انسان های برابر، دوستانه همیشگی یا همبازی راهبری کند. در این حال نمیتوانم نظر اشخاصی را که میگویند اداره زندگی من و شما به میل خیش یعنی خودخواهی بپذیرم. معتقد نیستم که اگر انسان خودش را دوست داشته و ارزش مستقل و شأن و حرمت طبیعی خود را بشناسد خودخواه است. با این خودخواهانه است که طالب آن نوع زندگی باشد که برایش بیشترین اهمیت را داشته و دلپذیر است. برای عبور از این مانع، یعنی هرگاه طبق اشارات درونی خیش که در این مورد وجدان شماست رفتارتان را کاملا درست می‌بینید، به دیگران اجازه دهید شما را خودخواه نامیده حالتان را بد کند. کافیست به یاد داشته باشید که اگر می‌دانید که وجدانتان پاک بوده، به هیچ وجه کسی را نیازرده یا مورد سوء استفاده قرار نداده اید. شخصی که شما را خودخواه می‌نامید به دلیلی سعی دارد رفتار شما را با یک سلسله ارزش‌های بیرونی مستبدانه وفق داده و شما را در رده‌های اجتماعی پایین‌تر از خیش جای دهد. نکته‌ای را که می‌خواهم بگویم این است که اطمینان به علایم درونی فی نفس هیچ ارتباطی با خودخواهی ندارد، بلکه به انتخاب مربوط می‌شود. اگر کسی شما را متهم به خودخواهی کند، می‌توانید یکی از این دو کار را انتخاب نمایید. حرف او را قبول کرده و بدون فکر بیشتر رفتارتان را به میل او تغییر دهید، یا در پرتو وجدان خود رفتار خیش را مورد تجدید نظر قرار داده و فقط در صورتی آن را تغییر دهید که ببینید حق با اوست. تعیین اینکه کدام راه از درون هدایت شده و منطقی تر است را به خود شما وامی گذارم. با این سه تفاهم که همه ما در همه اوقات بخشی از بیرون و بخشی از درون هدایت می شویم، برخی از نظارت های بیرونی ضروری و برحق است، ولی فقط علایم درونی آنها را مشخص می کنند و اطمینان به اشارات درونی هیچ ربطی به خودخواهی ندارد. قویاً باور دارم که هرچه اشخاص بیشتر تصمیمات خود را بر اساس علایم درونی اتخاذ کرده و بیشتر یاد بگیرند که فشارهای بیرونی را که مدام میکوشند ایشان را تحت نفوذ گرفته یا راکت کنند نادیده انگارند، زندگی همه ما بهتر خواهد شد. فرهنگ به تمامی از داشتن مردمانی قوی و از درون هدایت شده به عنوان رهبر و مردمی عادی بهره‌مند خواهند شد. مردمی که فکر مستقل داشته باشند، کشوری که مردمشان خودشان را شناخته و به عنوان فرد به خیشتن اعتماد می کنند، در حقیقت از اعمال نفوذ رهبران بی وجدان در امان می مانند. در خانواده هایی که افرادش اشارات درونی خود و دیگران را شناخته به آن اطمینان می کنند، احترام متقابل آنها را به یکدیگر می پیوندد نه سلسله مراتب قدرت. و در روابط دو نفر با یکدیگر، هنگامی که هر دوی آنها قادرند به نداهای درونی خیش اطمینان کنند، بهترین ضمانت وجود دارد که هیچ یک از آنها دیگری را آلت دست نکرده، نتیجتاً بزرگترین فرصت برای روابط محبت آمیز و با دوام وجود خواهد داشت. انتقال از هدایت بیرونی به هدایت درونی. اولین قدم به سوی اطمینان به اشارات درونی این است که به بررسی طرز تفکر و رفتار خود بنشینید تا معلوم شود در کدام زمینه ها بیش از حد تسلیم نظارت بیرونی شده اید. نمودار زیر احتمالاً شما را در این مورد یاری خواهد داد. این نمودار تجدید نظر شده است که از کتاب شیوه های مؤثر در مشاوره روانی که چند سال پیش مشترکاً تألیف کردم. حالت های عاطفی و ابعاد نظارت درونی و بیرونی. نمودار اول، شادی. گفته هایی که نمودار منشأ بیرونی عوالم عاطفی هستند. مرحله تسلط. 1. دنیا جای با عظمتی است. 2. والدینم با من خوب هستند. 3. دوستانم رفتار خوبی با من دارند. 4. اوضاع خوب پیش می رود. 5. هیچ کس ناراحتم نمی کند. حریف بودن. عواطف در حالت خونسای تلاش و تقلا. 1. والدینم با من بد رفتاری می کنند. 2. دوستانم با من رفتار بدی دارند. 3. همه چیز بر علیه من است. رکود، وحشت، ناشادمانی. همه می خواهند سرم کلاه بگذارند. دنیا مکان نکبتباریست. نمودار دوم، گفته هایی که نمودار منشأ درونی عوالم عاطفی هستند. شادی، مرحله تسلط. 1. من دنیا را مکان با عظمتی می سازم. 2. والدینم را دوست دارم و حرمت می گذارم. 3. از وجود دوستان لذت می برم. 4. زندگی خوبی برای خود ساختم. 5. اجازه نمی دهم کسی ناراحتم کنند. حریف بودن، عواطف در حالت خونسای تقلا و تلاش. 1. من اجازه می دهم والدینم ناراحتم کنند. 2. هیچ دوست خوبی ندارم. 3. همه چیز را خراب کردم. رکود، وحشت، ناشادمانی. 4. می گذارم دیگران سرم کلاه بگذارند. 5. نمی توانم با دنیا مقابله کنم. واضح است که هر کدام از ما هر دو نوع توضیحات بالا را برای وصف علت چگونگی احساس خویش به کار می‌بریم و غالباً ارتباط نزدیکی بین آنها وجود دارد. مثلا اگر رفتار والدین شما با شما خوب نباشد، اگر احساس می‌کنید که آنها به راستی دوستتان نداشته بلکه فقط به عنوان وسیله‌ای برای سلطه‌جویی و فرمانروایی به کار می‌برند تا اوهام قدرت خویش را تغذیه نمایند، فشار زیادی لازم است تا بگویید با آنها احترام میگذارید. خواه بتوانید بگویید که آنها را دوست دارید، خواه نتوانید. در هر حال اگر بیشتر طرز تفکر درونی داشته باشید، با خود میگویید خب والدینم با من بدرفتاری میکنند، آنها فقط موجبات ناشادمانی مرا فراهم میکنند، همین ما و اندوه گین باقی میمانید. هیچ راهی برای خروج از اندوه از بیرون هدایت شده وجود ندارد مگر راه درون. اگر والدین، دوستان، دنیا یا هر چیز دیگر را به خاطر بدبختی‌های خود مورد سرزنش قرار داده، اصرار داشته باشید که فقط آنها مسئول چگونگی احساس شما هستند، مجبورید آنقدر صبر کنید که آنها تصمیم بگیرند رفتارشان را تغییر دهند تا حالتان خوب بشود. فقط با جستجوی موجبات درونی احساسات خیش یا تغییر بیانیه های بیرونی به درونی میتوان راهی برای بهبود وضع یافت. مسلماً اشخاصی که از درون هدایت میشوند مقداری عواطف منفی را تجربه خواهند کرد، اما تا حد امکان مسئولیت این احساسات و تغییر آن را بر عهده گرفته، در نتیجه امکان خواهند داشت که با توفیق بسیار بیشتر خود را از شر آن عواطف برهانند. تا اشخاصی که به این امید می نشینند که دنیا تغییر کرده و آنها خوشحال تر شوند. اگر پیوسته شرایط بیرونی را مسئول اندوهگینی خود می دانید، اولین گام شما باید به سمت راست باشد. ممکن است در آغاز با خود این طور بگویید: از والدینم نفرت دارم زیرا با من بدرفتاری می کنند. در این حال حداقل نفرت خود را بخشی از دلایل بیچارگی خیش می دانید. البته اگر پدرتان همیشه مست کرده شما را بدون هیچ دلیلی مگر شرارت سیاه و کبود می کند، نمی توانید هیچ کاری نسبت به عذاب جسمی بکنید. مگر رهایی از علت بیرونی با یافتن راهی برای اجتناب از کتک خوردن. این کار ممکن است شامل فرار از منزل، یافتن شخصی که بتواند او را مهار و شما را حمایت کند یا هر کار دیگری بشود. اما توجه کنید، هرگز نمی توانید با گفتن این که من پدرم را دوست داشته و حرمت می گذارم چون با من خوب است به شادی درونی دست یابید. اما ممکن است با ترکیبی از نمی گذارم کسی مرا آزار یا مورد سوء استفاده قرار دهد، اجازه نخواهم داد نفرت از پدر مرا راکت سازد و نهایت سعی خود را خواهم کرد تا پدرم را یاری دهم بر مشکل خیش غلبه کرده و بتوانم او را دوست داشته و حرمت گذارم، بتوانید به آن مرحله برسید. اگر عادتا خود را در ستون بیرونی میابید، اگر همیشه میتوانید 20 دلیل برای ناشادمانی خود پیدا کرده اما مشکل میتوانید چند راه حل برای شادی خیش بیابید، شرط میبندم که بیشتر دلایلی که برای بدبختی خود میابید در بخش بیرونی قرار دارند. خواه حق با من باشد، خواه نباشد. امیدوارم به طور جدی شیوه هایی را در نظر بگیرید تا مشخص شود که با محصور کردن خیش در اندوه از بیرون هدایت شده، تا چه حد هدایت زندگی خیش را به عوامل بیرونی سپرده اید و فکر کنید که چگونه می توانید از این چهارچوب ذهنی خارج شده و بیشتر از درون هدایت شوید، که به اعتقاد من تنها راه تسلط بر زندگی خودتان است. دستیابی به صداقت راستین با خود بالاتر از هر چیز. با خیشتن خیش صادق باش و در پی آن، همان گونه که شب روز را در پی است، نخواهی توانست هیچ کس را بفریبی. از سخنان پولونیوس بلارش، هاملت، قسمت اول، پرده سوم. با خیشتن خیش دومین گام به سوی اعتماد به علایم درونی این است که اطمینان داشته باشید که این علایم شایسته اعتمادند. یا وجدان خیش را تا بدان را پرورش دهید که در جایی که اقدام شخص شما مطرح است، بتوانید به قضاوت اخلاقی خود اعتماد و آن را بر کلیه اشارات بیرونی که شما را غرق خود کرده سعی دارند به نحوی بر شما تأثیر گذارند ترجیح دهید. ممکن است چنین به نظر آید که با خیشتن صادق باشی کافی است تا دیگر نتوانی کسی را بفریبی، با اینکه اگر فقط وجدان داشته باشید نمی توانید نسبت به دیگران بی وجدان، بی ملاحظه یا سوء استفاده چی باشید. ممکن است چیزی از این قبیل بگویید: مأمور مافیا کاملا با خیش صادق است، مشکل او این است که خیشتن خاص او وجدان ندارد. اما من درست عکس این را می گویم که مأمور مافیا و هر انسان دیگری بر روی این سیاره با یک وجدان زاده شده، که بعض آن شاید این تصور کودکوار باشد که آرامش درون بسته به آن است که با دیگران همان گونه رفتار کنید که می خواهید آنها با شما رفتار کنند. مشکل مأمور مافیا این است که وجدان خیش را واپس زده و از خود بیگانه کرده، اشارات درونی را ساکت و اجازه داده که رفتارش را گروه که یکی از مستبدان ترین جوامع درجه بندی شده انعطاف ناپذیر قابل تصور است تأمین نماید. این بدان معنی است که او فریبکار است و قبل از هر کس نسبت به خیشتن. با حقیقت بودن با خیش در درجه اول به این معنی است که کاملا با خود صادق باشید. با غرایز اساسی انسانی خود مبنی بر عدالت و انصاف نسبت به خود و دیگران تماس دوباره برقرار کنید. همه دیوارهای دفاعی که گرد وجدان و سایر منابع درونی خیش برپا کرده اید و مانع از آن شده که انسانی بشوید که می توانستید باشید، شناسایی و خودتان را از شر تمامی طرز تفکر دفاعی یا سوء زنی و بهانه هایی که برای توضیح ناشادمانی خود می تراشید رها سازید. نکته ای را که می خواهم در مورد وجدان بگویم این است که یک وجدان خوب یا پاک فقط حاصل هم نوایی اشارات درونی و بیرونی شما یا به عبارت دیگر وحدت وجود است. وحدت و یک پارچگی کل وجود شما در تمام زمینه ها، از غرایز حیوانی گرفته تا درک هدف و رسالت زندگی. به خاطر داشته باشید تنها شما می توانید خالق وحدت و تمامیت وجود خیش باشید. تنها شما می توانید سمفونی درونی خیش را رهبری کنید. اما فراموش نکنید که اگر مسئولیت کامل رهبری سمفونی کلیه علایم درونی خیش، افکار و احساسات را بپذیرید، باید به تمامی ارکستر گوش فرا دهید. نمی توانید فقط با آهنگ طبل فرامین بیرونی گام بردارید. باید به نوای تارهای وجدان، به صدای کودک درون و به کلیه صداهای دیگر که ریشه درونی داشته و شما امتیاز رهبری آن را دارید نیز گوش فرا دهید. یکی از بهترین تصاویر وجدان در ادبیات قدیمی در داستان کلاسیک کودکان به نام پینوکیو، که شاید از طریق فیلم والت دیزنی برای بیشتر مردم آشنا باشد، طراحی شده است. پینوکیو عروسکی است که به صورت پسر بچه‌ای در آمده، با این نشانه خاص که هر بار دروغ میگوید بینیش درازتر میشود. ولی برای جبران این نقیصه بزرگ و ورود به دنیای بزرگسالی، یک وجدان خوب و پاک که صدایش قابل شنیدن است به او داده شده، که در فیلم والت دیزنی به صورت جیرجیرکی است که همه جا همراه اوست و هر بار که پینوکیو میخواهد وجدانش را آلوده سازد به صدا در میآید. نکته مهم داستان این است که اگر با خودتان صداقت نداشته، به ندای جیرجیرک خصوصی خیش گوش ندهید و از همه مهمتر از کانون هدایت درونی خود عمل نکنید. در درون احساس خواهید کرد که شبیه یک آدم آهنی مصنوعی و شاید هیولایی دیگر هستید.
همان گونه که اخلاق گرای فرانسوی قرن 17 لارش فوکو گفته است، اگر در درون آرامش نداشته باشیم بیهوده است که در بیرون آن را جستجو کنیم.
ریشه های خودفریبی. بقیده من خودفریبی که بسیاری از ما را از علایم درونی خود بیگانه می کند عملا با سعی در فریب دیگران آغاز می شود. کودک البته توانایی فریب خیش یا دیگری را ندارد. از آنجا که در حقیقت هیچ آگاهی از انگیزش های بیرونی ندارد، منحصراً بر اساس اشارات درونی خیش عمل می کند. تنها زمانی که نظام بیرونی علامت و پاداش آشکار می شود، وسوسه تقلب پدید می آید. میل به اشتغال به افکار و رفتارهای فلج کننده شخصیت با سعی در فریب دیگران که باور کنند چیزی هستیم که واقعیت ندارد، به خصوص این که با نشان دادن علایم دروغین آنها را آلت دست کرده بر اساس معیارهای بیرونی احساس برتری کنیم.
این فکر و رفتارهای شخصیت شکن آنگاه شامل پیش‌داوری‌های بی‌پایه، غرور دروغین، خودنمایی و دغل‌بازی، درویی، به خصوص محکوم کردن دیگران برای انجام کارهایی که خود معمولاً انجام می‌دهیم می‌شود و غالباً از خشم، فروتنی دروغین، آشفتگی ساختگی، دنجش سری و غیره استفاده می‌کنیم تا نظام علایم بیرونی را به سود خیش تغییر دهیم.
صداقت با خود را می‌توان عمدتاً از این طریق سنجید که تا چقدر حاضریم از خط خود خارج شویم تا دیگران را متقاعد سازیم که چیزی هستیم که واقعیت ندارد.
همه ما کسانی را می‌شناسیم که اتومبیل لیموزین با راننده استخدام می‌کنند که دیگران را تحت تأثیر ثروت خود قرار دهند، در حالی که واقعاً استطاعت این کار را ندارند یا کارهای افراطی مشابه دیگری که در ظاهر جلوه نمایند.
افرادی را می‌شناسیم که تظاهر به روشنفکری و عدم تعصب می‌کنند، زیرا با شرایط سیاسی روز می‌خواند. اما در محافل خصوصی‌تر از وجود ایتالیایی‌ها یا یهودیان در امریکا که زندگی آنان را تباه می‌سازد سخن می‌گویند. عده دیگری درباره ضررهای دود کردن ماریجوانا توسط نسل جوان سخن‌پردازی و یابه‌سرایی می‌نمایند، در حالی که خود از قرص ها یا سایر مواد مخدر استفاده می کنند تا سر حال آیند. وقتی متحیر می شوید که چه کسی را می خواهند گول بزنند، می بینید که با گول زدن افراد دیگر مثل شما شروع کرده، اما به زودی به خودفریبی رسیده خود را سرگردان می نمایند. در می یابند که باید از علایم دروغین خیش دفاع کرده یا تصاویری را که از شخصیت خود ارائه دادند حفظ نمایند. از آنجا که قبل از هر چیز آن تصاویر دروغین از طریق نظام علایم بیرونی به وجود آمده، سعی در حفظ آنها به طور اجتناب ناپذیر به وابستگی بیشتر به اشارات بیرونی برای دریافت رهنمودهای زندگی و با پس زدن اشارات درونی می کشد. فریب خیشتن اساساً یعنی متقاعد ساختن خود و دیگران به داشتن شخصیتی که انسان فاقد آن است و عدم اعتماد به علایم درونی که میکوشند به شما بگویند که در واقع کیستید. یعنی شخص به راستی نزد خیش از خود یک احمق ساخته و هرچه بیشتر خودش را تحمیق کند بیشتر خیشتن را تحقیر خواهد نمود، خواه آنقدر با خود صداقت داشته باشد که به این امر اذعان کند، خواه نداشته باشد. یک نمونه واقعی از نتایج درونی این نوع خودفریبی در زندگی خود من پیش آمد. این تجربه موجب شد تا تصمیم بگیرم خودم را تغییر دهم و این معنی را می رساند که انسان احتمالاً باید تجربیاتی در زمینه عدم صداقت داشته باشد تا بتواند آن را احساس نموده آنگاه عهد کند که آن را از زندگی خیش بزداید. با حریفی بازی می کردم که بازیش خیلی از من بهتر بود و مجبور بودم به سختی تلاش کنم تا برنده شوم. اما دلم می‌خواست که حتما از او ببرم. بازی با امتیاز برابر پیش می‌رفت تا اینکه او یک توپ زد که می‌دانستم نمی‌توانم بگیرم. تصور می‌کنم فکری که در آن لحظه از سرم گذشت بدین گونه بود:
این توپ باید از زمین خارج شود. یک لحظه قبل از اینکه اشارات درونی علامت بدهند که با وجودی که نزدیک توپ بود توپ از زمین خارج شود، ولی درست به کناره مجاز زمین برخورد کرد، فریاد زدم خارج. یک لحظه بسیار کوتاه فرصت بود که تصمیم بگیرم یا راستش را گفته باز امتیاز صرف نظر کنم یا چیزی نگویم. حریف من هیچ نمی‌دانست که توپ خارج شده بود یا داخل، زیرا من با رفتن به دنبال توپ جلوی دید او را گرفته بودم. راستش را نگفتم و امتیاز و بازی را بردم، اما احساس بدی پیدا کردم و چون عزت و احترام به نفسم پایین آمد و بازیم خراب شد، سه بازی بعدی را باختم و با اینکه در موقعیتی بودم که می توانستم مسابقه را ببرم بازنده شدم. عیناً همان حال پینوکیو را داشتم و احساس می کردم که بینیم هر لحظه درازتر می شود. همانجا تصمیم گرفتم که علی‌رغم اهمیت بیرونی مسابقه یا هر موقعیت دیگر هرگز دروغ نگویم. نیازی نبود که به حریفم بگویم چرا بازیم خراب شد. احساس بیزاری که از خود پیدا کردم کافی بود تا درس لازم را به من بدهد. اینکه برای من اصالت شخصی و صداقت با خیشتن بسیار با اهمیت تر از بردن در مسابقه تنیس است. در واقع پس از آن روز مهم چند بار در موقعیت‌های مشابه قرار گرفتم و حتی چند بار نیز وقتی توپ حریف درست به خط کناره می‌خورد فریاد زدم خارج، ولی اکنون دیگر بلافاصله با خود میگویم نه، یک دقیقه صبر کن، خارج نبود، درست به خط کناره خورد، پرتاب عالی بود. وقتی این کار را میکنم میبینم که میتوانم بازی را با مهارت ادامه دهم، زیرا در درون خیش آرامش دارم. صادق بودن با دیگران و با حقیقت بودن با خیش نه تنها شخص را یاری میدهد تا به عنوان یک موجود انسانی احساس بهتری نسبت به خود داشته باشد، بلکه توان او را برای جذب خوب بازی کردن در هر کاری که می کند افزایش می دهد. می تواند به راستی از اوقات و اصالت شخصی خیش لذت ببرد. قویاً اعتقاد دارم که اگر عزم خود را جذب کنید که هرگاه اشارات درونی می کشند عدم صداقت با خود یا دیگران را اختیار نمایند، مچ خودتان را بگیرید، می توانید خود فریبی را در نقطه خفه کرده به این طریق که تأمل نموده و از خود بپرسید چه کسی را می خواهید گول بزنید. پیش به سوی صداقت با خود. اگر تصمیم گرفته اید که از خود بپرسید که با تفکر و رفتار از بیرون هدایت شده خیش سعی در فریب چه کسی دارید و نتیجه گرفته اید که سعی در فریب دیگران در مورد هویت خیش کاری اشتباه است، در راه آن چیزی هستید که من صداقت کامل با خیشتن می نامم. ممکن است از همکنون شروع به شناسایی پاره شیوه های دفاعی و بدلی که تا به حال برای خود برگزیده بودید کرده باشید. اگر چنین باشد، قدم بعدی به سوی صداقت با خیش این نیست که برای اعتراف رفته یا به خاطر کارهایی که در گذشته کرده اید احساس تقصیر نمایید. گام بعدی این است که به سادگی بپذیرید که برخی انتخاب‌های خود فریبانه کرده اید. آنگاه با کوشش و تمرین برای افزایش توان خود دایر بر اطمینان به علایم درونی خیش با آنها دست و پنجه نرم کنید. صداقت با خود یعنی اینکه خود را از شر نیاز به سنجش ارزش خیش بر اساس شرایط بیرونی رها ساخته، در عوض تا حد امکان خیشتن را با دیدی عینی نگریسته، سعی کنید با توجه به شیوهی زندگی کنید که دلخواهتان است و از آنچه تا کنون بوده اید دست بردارید. بتوانید مستقیماً با خود در آینه روبرو شده از اینکه آن روز با خود و دیگران صادق بوده اید احساس رضایت و خوشنودی ظاهر نمایید. حتی اگر از نظر شرایط بیرونی برایتان گران تمام شده باشد، شاید شغل، ازدواج یا بهترین دوست خود را از دست داده باشید، باز هم آرامش درونی بیشتری به شما داده تا اینکه تسلیم فشارهای بیرونی می شدید تا خود را چنان نشان دهید که نیستید. صداقت با خود مستلزم آن است که نقاط ضعف و قدرت خود را واقع بینانه سنجیده، شیوه های دفاعی که در برابر علایم درونی خیش برپا ساخته اید شناسایی و سعی و تمرین کنید که آنها را از زندگی روزانه خیش محو نمایید. اگر می خواهید صداقت با خیش را دنبال کنید، نیازی نیست که اعلامیه عمومی صادر نموده یا کسی را